آخه انقدر زنجیری کدوم دیوونه رو دیدی؟ اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت خونه، یکی هست شرق دنیا رو به کامت و به چرخونه، کسی که با خیال تو رو دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا های تو میبازه میبازه.
خب بپردازیم به موضوع لوازم یدکی خودرو که تو برخی خودروها نرخش دو برابر شده. آقای مهدی کاظمی، سخنگوی محترم اتحادیه لوازم یدکی خودرو و مسئول شکایات و کارشناس قطعه، رو خط ارتباطی ما هستن. آقای مهندس کاظمی سلام بر شما.
سلام علیکم، صبح شما بخیر جناب آقای راستیف.
متشکرم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت ملت شریف ایران و همکاران عزیزم در صنف لوازم یدکی اتومبیل در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. میدونم که به خود اتحادیه بر نمیگرده یا کسانی که فروشنده لوازم یدکی هستن این افزایش قیمت، اما سوال اینجاست که ما قطعاتی که ازشون صحبت میکنیم میگیم تو برخی خودروها نرخش دو برابر شده، اینا وارداتی است یا داخل تولید میشه؟
بله، حضور عرض کنم که افزایش قیمت هم روی واردات هم روی تولید، و علت اصلیش هم برمیگرده به افزایش نرخ ارز.
خب
حضورتون عرض کنم که ما اینکه فهمید دو برابر، نه، ما متأسفانه در سال 97 حتی شاید بگم که بیشتر از دو برابر هم افزایش قیمت داشتیم، اما این افزایش قیمت به دلیل اینکه خب ارز یه مقدار کاهش پیدا کرد و نسبتاً حالا یک ماه و دو ماه و ده پونزده روز ثابت مون، قیمت های ما هم تقریبا ثابت مون توی بازار. سال 96 خوب بود، ارز ثابت شده بود یه مدت طولانی، در صورت همکار ما هم روی ثبوت بازار قیمتش تقریبا خوب بود و رضایتمند بود. ما شکایتی گله‌مندی از مردم مصرف کننده نداشتیم.
بله.
اما توی 97 اونم از اردیبهشت ما که متاسفانه رشد ارز داشتیم، خب به همین نسبت کاهش افزایش قیمت قطعات هم داشتیم، ضمن اینکه فقط صنوف ما نبود، تمام صنوف افزایش داشت.
گفتید چه سالی رشد ارز داشتیم؟
از سال از برج اردیبهشت 97 تا الان که در خدمت
رشد ارز داشتیم، یعنی تولید زیاد بود، ارز زیاد بود.
نخیر،
گفتید رشد ارز
داشتیم،
قیمت ارز، قیمت ارز
تورم پیدا کرد، خب طبیعتاً سرایت کرد به هم تولیدات قطعات یدکی هم به واردات قطعات یدکی.
بله. خب آقای کاظمی جانتون ببرا، من سوالم اینه، تو خیلی زمینه ها تو حوزه بازار میان چالش ایجاد میکنن، یعنی مثلا حالا نمیخوام بگم احتکارا، یه قطعه مثلا 100 قطعه میاد 40 تاشو توزیع میکنن.
درست.
و این باعث میشه گرون شه. من تو خیلی زمینه ها اینو دیدم، مثلا تو حوزه سیب زمینی.
بله.
مثلا زنگ میزنن به کشاورز، آقا سه روز سیب زمینی نفرست میدون. خب
بله.
سه روز سیب زمینی نیاد تو میدون تربار، سیب زمینی مثلا کیلویی 3000 تومان میشه 7000 تومان.
بله.
یه همچین داستانی تو نظام توزیع لوازم یدکی وجود داره یا نداره؟
ببینین، من خوب شناخت دارم رو اعضای صنفم، حدود 53-54 سال من لوازم یدکی فروشم.
بله.
اکثریت قریب به اتفاق اعضا رو میشناسم، ضمن که ما در تهران مسئولیت 10000 تا عضو قطعات یدکی رو به عهده داریم.
ببینین کاظمی، من نمیخوام که شما
همین الان میخوام بگم خدمتتون،
میخوام ببینید، اصلا من نمیخوام شما بگید که ما خوبی ما فلانیم.
نه 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 نه،
شما ببینید، ما سراغ قطعه ساز میریم، قطعه ساز میگه آقا ما مگه نمیدیم ما چقدر طلب داریم؟ میخوام چی عرض بکنم؟ میخوام ببینم گیر کار کجاست. قطعه ساز قطعه نمیسازه به دلیل اینکه مواد اولیه نداره، پس بنابر این طبیعی است، عرضه که کم میشه قیمت بالا میره.
بله،
ساخته میشه، عرضه میشه، یه جایی نگه میدارن به خاطر نوسانات بازار، میگن آقا بذار باشه گرون میشه، این علتش. ببین یه جایی بالاخره یه گرهی وجود داره که این افزایش قیمت وگرنه مگه میشه دلار الان خب الان چند وقت ثابت نگه داشته شده؟
خب بازم بالا
پایین دلار الان چند وقت ثابت نگه داشته شده؟
ما یه هستش که بله نسبتا نسبت به سال 97 نسبتا خوب بوده.
ببین آقای کاظمی، من الان خیال شما رو میخوام راحت کنم، خیال بقیه دوستان همسنف شما رو هم راحت کنم. ببینید دلار 3500 تومان بود دیگه،
درست؟
ببین مثلا 13 14 تومان رسیده، چند برابر میشه؟
سه برابر.
سه و نیم برابر، درست؟
حالا ما اینجوری اصلا ما اصلا همه رو تعداد می‌زد در سه قصر،
خب.
همه چیز
خب. خیلی خوب. ببینید یه بار این افزایش سه برابری اتفاق افتاده تو همه کالاها، یعنی شما به غیر از نون که اونم داره گرون میشه، اونم مثلا یه جوری مثلا آزاد پزا دارن گرون میکنن،
درست.
همه چیز تقریبا بیش از سه برابر هم شده، درسته؟ بله. ببینید ما وقتی دلار ما 3500 تومان بود، دولت مثلا 2 میلیون بشکه نفت میفروخت، با دلار 3500 تومان تسعیر میکرد، یه پولی دستش میبرد میشد بودجه، درست؟ بخش بله. از بودجه دیگه. الان دولت اگه مثلا 600000 بشکه 700000 بشکه هم نفت بفروشه،
بله.
با نرخ امروز دلار همون پول گیرش میاد برای تو بودجهش، درسته؟
درسته.
الان که بیشتر از اینم داره میفروشه، بالای 1 میلیون بشکه فعلا داره میفروشیم، با وجود اینکه فشارها چندین برابر شده، فشارهای تحریمی.
درسته.
بنابراین این قیمت ارزی که الان تو بازاره، حالا 11 12 13 هر چی هست، این قیمت افزایش پیدا نخواهد کرد. دولت میتونه به چرخونه کشور رو با
یعنی
یه سوم نفت هم که بفروشه میچرخ. پس بنابراین این که حالا عرضه کننده یا مثلا کسی که لوازم ملکی فروشه بگه آقا من نگه دارم، حالا 2 ماه دیگه ممکنه گرون شه، عرضه نکنم، یا مثلا اون کسی که قطعه سازه بگه آقا ماده اولیه رو من نمیتونم، به من عرضه نیمایی که نمیدن که، من ماده اولیه هم گرونه، پس اصلا وارد نمیکنم تولید کنم، کسی نمیتونه بخره. ببینید میخوام بگم این پنبه از گوش باید در بیاد، حالا چه قطعه سازش که الان رو خط نیست که ما باهاش صحبت کنیم، چه شمایی که کارتون عرضه و توزیع لوازم یدکی تو بازار است، یه مقدار با مردم مهربون باشید آقای کاظمی. شما جانم بفهمید،
ماشاءالله هزار ماشاءالله، شما میفرمایید نظام نمیده که ما بگیم.
ببینین
اینطور نیستش، ما همونطور که لوازم فروشیم، وقتی از مغازه میایم بیرون گوشت میخریم، نون میخریم، میوه میخریم، پوشاک میخریم، ما مطلعیم. من اگر بگم توی 10,000 نفر عضو ما 5 نفر اشتباهن یه همچی کاری بکنن، امکانش هست. 5 نفر
خب همون 10,000 نفر خراب میکنن دیگه،
نمیتونه روش اون تأثیر نداره توی بازار. علت اصلی کمبود و افزایش قیمت بعد از نرخ افز کمبود قطع هست. ببینین تولید داخلی ما کفایت به اصطلاح قطعات مصرف داخلی ما رو نمی کنه. واردات نداریم، اجازه نمیدن وارد کنیم. الان مشکلاتی که در هر صورت سازمان صنعت معدن تجارت به قسمت سفارشات و قسمت ثبت سفارش وجود آورده،
بله.
وارداتی نمیشه،
بله.
یا اگرم احیانا الان وارد شده توی گمرک خوابیده،
بله.
گمرک هم خدا میدونه تو 4-5 ماه گذشته خیلی ضعیف کار میکرده، ولی 3-4 ماه جدن داره همکاری میکنه با صنف ما و تأثیر بسزایی گذاشته، هم از کمبودها کاهش پیدا کرده، هم از قیمتها کاهش پیدا کرده.
اینایی که شما میگید درسته های کازمی، بله. مطمئن الان
اگر
نیست،
ماله
پارسال، میخوام بگم پارسال
نه ببینید اثر کرده.
ببین آقای کاظمی، من این موضوع رو شاید اگه نگم روزانه هفتگی، من این موضوع رو پیگیرم، بله. پارسال بوده این چالش ها و این اثر خودش رو قیمت ها گذاشته، قبول دارم فرمایش جنوالی رو، من دارم میگم آقا این افزایش که اتفاق افتاد، یعنی اون کاری که نباید بشه که شد دیگه، از اینی که هست که نباید دوباره 50% افزایش قیمت
اتفاق افتاد. خب من الان جواب الان نیست، اینطوری نیست. ببین افزایش قیمت رو بعد از سال 97 10%، اینم طبیعیه، تو کل مملکت طبیعیه.
خب
هر چی، هر قلمی که مردم استفاده میکنن 10% رفته، اونم 10% رفته.
الان مثال براتون بزنم، مثلا قطعات ساندرو یا قطعات ال90 10% افزایش پیدا کرده. ببینید نه من ساندرو دارم نه ال90، اما بازار اینجوریه متاسفانه.
براتون توضیح میدم،
بفرمایید، خواهش میکنم.
ساندرو یه ماشین خارجیه و ما هم در تحریمیم، تولیدش هم الان در ایرانه، یعنی در حقیقت شرکت باید تولید بکنه به دست مردم. تحتیل کی باید بیاره؟ بازم باید شرکت بیاره به دست مردم. اجازه هم نمیدن که مردم از حالا کشور چین، هند، ترکیه یا کشور دیگه یا تولیدمون رو ببریم بالا. الان کاری که ایران خود کرده کار خیلی قشنگیه، من تولید کننده رو آورده قطار گوشه گذاشته، هر کدومتون میتونید از این تولید کنین، باید تولید کننده رو حمایت بکنه، تولید انبوه بکنه، نیاز داخلی رو تامین بکنه، حتی به صادر به کشور مختلف هم صادر کنه. این حمایت دولت داره. اتحادیه میتونه توی این مسئله، نمیتونه حمایت مالی کنه، نمیتونه حمایت عرض کنم سیاسی کنه، میتونه فقط حمایت معنوی کنه. آقای تولید کننده با آقای فروشنده را عرض کنم که وادار کنه، حمایت کنه، صحبت کنه، آموزش بده که این مسئله یه مقدار پیشرفت داشته باشه. این نیست که شما الان علت افزایش قیمت ها و کمبود ها بعد از تولید کمبود قطع است. خب از یک طرف ما واردات نداریم، از یک طرف تولیدمون ضعیفه، تولیدمون کمه. اگر بیان تولید افزایش بدن، من مطمئنم که ما هم قیمت ها اون کاهش بده بکنه، هم اون کمبود ها وجود نمیاد. تمام اطلاعاتی که در ایران تردد دارن مطمئنه اصلاحی بکنم، مطمئنن قطعاتشون تعمیم میشه و نگارین مردم برطرف میشه. الان ما هیچ کمبود نداریم. ما قبلا همکار چیز مردم ما از خونه هاشو که میمدن بیرون 500 متر بالا 500 متر پایین تر از منظرشون لوازم یکی فروشی بود، الان هم هست. اما اون قطعی که اون روز بفور توی مغازش بود نیست، اما توی بازار ما فرابونه. همکاران ما میتونن قطعاتشون از بازار تهیه به مردم تامین کنن. این یه مقدار ارزش قیمت هست، هیچ شکی هم توش. علنش هم گفتم خدمتتون. من تقاضا میکنم از مردم نگرانی راجع به قطعاتشون نداشته باشن. یه مقدار سخت‌تر شده تهیه کردنش. رجوع کنن به بازار چراغبخش اون ملت، امیر کبیر. از کنم که سعدی و اکباتان، این همه لوازم دیگه فروشن.
درست.
مرکزیته. همکار ما در اطراف تهران هم الحمدلله فرابونن، نگرانی نداره. یه مقدار دیر تهیه میشه ولی تهیه میشه. یه مقدار گران هست ولی نگرانی برای خوابوندن ماشینشون رو ندارن.
درست.
بله
به هم ایشالا همه اتفاقاتی که شما گفتید بیفته،
یعنی
تولید بشه، واردات هم بشه. اگر نمیشه، اگر نمیشه عرضه کنندگان هم احتکار نکنن یه وقت؟
نه نمیکنن. ببینیم از کردم شاید توی صنف 10 نفر این کار بکنن.
حالا میدونم نمیکنن، قیمت رو بالا میدونن.
من این 10 نفر از همینجا محکوم میکنیم. اگرم شاکی داشته باشن ما به جد عرض کنم که از اون شاکی حمایت میکنیم.
چجوری حمایت میکنید؟
ببینین الان ما که نمیتونیم 10,000 نفر بدیم یکی که انبارشون و قفسه‌هاشون نگاه کنیم.
ما هم همچین انتظاری از شما نداریم.
نه اعتقاد. اما اگر همکاری، اگر مصرف کننده رفت داخل مغازه دید که قطعه توی قفسه طرف هست ولی نمیفروشه، ولی گرام میفروشه، به ما مراجعه کنه. ما
نخواه اگر نخواد بفروشه که تو قفسه نمیذاره که آقای
عزیز. خب امکان داره. چرا نمیتونه؟ میگه آقای اینا فروختن، میتونه بگه من اینا برای مثلا مشتری داره.
آقای کاظمی، اگر فروشنده نخواد یک کالایی رو بفروشه در این حال داشته باشه، راهی وجود داره؟ یعنی میتونه؟
آره راه وجود داره.
خب پس ممکنه کار بشه دیگه. وقتی به قطعی وارد نمیشه کنار میذارن نمیفروشن. چرا شما میگید تخلف اتفاق نمیفته؟
شاید آقای راسخ بعضی باورشون نشه، ما هر 2 هفته 100 نفر از عزیزمونو داریم حدود 6-7 ساعت توی اتحاده اون آموزش میدیم، نصیحت میکنیم، سفارش میکنیم، مشتری مداری براشون مثلا آموزش میدیم. نسبت به قدیم مردم خیلی با فرهنگ شدن توی فروش البته توی مشتری مداری. اینا که خیلی تلاش میکنن که مصرف کننده رو ناراضی نگه دارن. اگر ناراضی نگه دارن خب درآمدشون میاد پایین، باز کرکره بکشن پایین. پس بنابراین ما بایستی ارادت کامل خودمون رو به مصرف کننده همیشه حفظ کنیم.
بله آقای کاظمی، من هفته گذشته قطعه لوازم یدکی میخواستم، مراجعه کردم. خود فروشنده گفت میدونید آقا برای ما چی به صرفه است؟ گفتم نه. گفت کرکره رو بکشیم پایین، هیچ نفروشیم.
خب بریم
یه ماه دیگه بیایم، داراییمون یه دفعه مثلا میشه 3-4 برابر.
خب این شخص آدم بی اطلاعی بوده.
خب یکی دوتا که نیستن که. شما گفتید چراغبرق، الان چراغبرق مراجعه کنید ببینید 100 تا مغازه چند تاشون بازه؟ اونایی که بازن. اونایی که بازن چند تا قطعاتی که میخوان و نیست تو بازار رو دارن که بدن؟
خب ببینید آقای کاظمی، شاید
قبول دارم اینو آقای کاظمی،
حالا شما برید تو پیجو فروش قفسات و کلش پر جنسه.
درست.
جنس ها با کیفیته، جنس ها شرکتیه، جنس ایرانی هست، خارجی هست.
بله.
اینطوری نیست. ما خب حالا بخوایم به ال 90 و نمیدونم چند تا ماشینه جدیدی که بازی
بالاخره ایران... مردم گرفتار میشن تماس میگیرن میگن آقا ما
پایین برین همه لازمش هست.
الان ال 90 چند ساله داره تولید میشه در داخل کشور؟
خیلی ساله.
خب خیلی ساله که بعد قطعاتش داخل سازی شده
مدل ها فرق کرده.
آقای کاظمی الان ال 90 که این همه سال داره تولید میشه قطعاتش بعد داخلی باشه دیگه. خب این نباید مشکل داشته باشیم که
این برمیگرده به این که شرکت های تولید کننده تقویت کنن. من یه دفعه چند سال پیش عرض کردم آقای تولید کننده بایستی که تأمین باشه، پول دستش باشه، سرمایه کافی داشته باشه تا تولید کنه.
خیلی متشکرم.
اگر آقای به اصطلاح سرمایه گذار که بشه شرکت های تولید داخلی این آقایونا تأمین کنن، مطمئن باش هر چی بدن دستشون تولید میکنن. مگه ما موشک درست نکردیم؟ مگه ما این همه
حالا اینا اصلا رفتی به لوازم مرکب نداره؟
من عرض بکنم آقای راسه، ما این ظرفیت رو تو ایران داریم. بله. ما این مغز رو داریم که هر چی بدیم دستش درست کنه. اما به طور انبوه، نه دو تا ده تا، برای ده عدد کلمه روی النمت برای های تولید کرده اصلا نمیسازه. یه قالب بخواد میلیونی نمیتونه درست کنه.
ممنونم
باید تأمین کرد.
ممنونم جناب
کاظمی. این ظرفیت تولید کرده ایران وجود داره که هر چی که شما بخواین تولید کنم.
خیلی ممنونم آقای کاظمی عزیز.
خوشمونم محبت محمودین. ممنونم، سپاسگزارم.
خدا حافظتون باشه.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خاطرم هست وقتی فروردین ماه بارندگی های شدید شروع شد و سیل در چندین استان کشور آمد، 23 استان درگیر بارندگی های شدید شدند و 5-6 استان هم درگیر سیل شدید و یکی از این استان ها استان لرستان بود. خیلی ما از پل دختر خبر شنیدیم که پل دختر زیر آبه و و شهرهای دیگه، روستاهای اطرافش، و چه دشواری ها و چه سختی هایی که هموطنای نازنین ما به واسطه سیل کشیدن. البته خب به حال یه منابع آبی رو پر کرد، خیلی اتفاقات مثبتی هم افتاد تو این زمینه، اما خب زندگی ها رو از بین برد دیگه. این تلاشی که مسئولین بعد از سیل کردن، کمکی که مردم خوب و نازنین کشور عزیزمون کردن، بدون چشم داشت گام برداشتن نهادهایی که خودشون ورود کردن به این عرصه و در کنار دولت کمک کردن، بدون اینکه هیچ کمکی از هیچ کشوری بگیریم، تلاش کردیم که این سیل رو و تبعات این سیل رو مدیریت بکنیم. و درسته خب یه جایی سرعت کمتر بود، اما جایی که مردم باشند و ورود کنن حتما نتیجه میگیریم. طرح هر مسجد یک خانه یکی از اون طرحهای مردمی است، چون به هر حال مردم به مسجد میرن، مراجعه میکنن و میبینند و میشنوند که هموطنان ما چه چالش هایی دارن. آقای علی بیرانوند، مسئول محترم سازندگی بسیج و سپاه استان لرستان، از مسئولین این حوزه است که تلاش کرده بحث طرح هر مسجد یک خانه رو در این استان اجرایی کنه و سرعت بهش ببخشه. آقای بیرام، من خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
منم از سلام صبح بخیر دارم حضور حضرت علی و همکارانتون.
زنده باشید. از هموطنای متشکرم. از هموطنای نازنین ما در استان لرستان چه خبر؟ این طرح هر مسجد یک خانه چطور در این استان پیاده سازی شده؟ آماری به ما دارید بدید آقای بیرامند عزیز؟
خدمتتون عرض کنم که بعد سیل اخیر که در استان لرستان اومد، البته مختص سیل فروردین ما نبود استان لرستان.
درسته، بله.
قبل از فروردین ما هم
بله بارندگی ها شدید بود.
در بهمن ما و اسفند ما ما سیل در لرستان داشتیم.
درسته.
خدمتتون عرض کنم. بله. حسب ابلاغ فرماندهی معظم کل قوا بسیج و سپاه با وارد عرصه شد، الحمدلله با حرکت‌های جهادی هم در بعض امداد رسانی و هم خدمات رسانی اون نماد حرکت‌های جهادی بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی سفری شده به یه شکلی و با شدت و حدت بیشتری که اصلا تصور نمی‌شد در سیل اخیر ظاهر شدن گروه های جهادی و مردم استان و سایر استان ها کمک های خوبی به مناطق سیل‌زده داشتن. در بس ساخت منازل مردم و اماکنی که آسیب دیدن هم الحمدلله حرکت خیلی خوبی شده، هم خیرین کمک های خوبی دارن و هم مردمی که خدمتون هستن به نوی میخوان که مشکل مسکن مردم برطرف بشه. در مرحله اول حسب توافقی که شده، تفاهم‌نامه‌ای که سازمان بسیج داره با بنیاد مسکن، 2100 واحد سم استان لرستان شده که 1600 واحد برای تعمیرات و 500 واحد هم خدمتون هست کنن برای ساخت کامل. در این راستا الحمدلله حرکت خوبی شده، هم خیرین پای کار اومدن و هم دوستانی که حرکت‌های جهادی و امورات خداپسندانه انجام میدن وارد عرصه شدن، الحمدلله تعامل خوبی بر قرار شده و با معوریت مساجد ما بحث ساخت ساز شروع کردیم و تا به حال کم مذر شما هستم بیش از آمار 500 واحدی که برای ساخت است و 1600 واحد تعمیرات و مکای چشمگیری الحمدلله داره به این موضوع ارائه میشه و ما انتظار داریم که انشالله این کمک ها ادامه پیدا کنن و بتونیم در این بحث ساخت منازل مردم انشالله همون شکلی که در امداد رسانی و خدمات رسانی مردم حضور داشتن انشالله نتیجه عاید این مردم مناطق سیل‌زده بشه و مسکن اینا را در اون فرصت سازی زمانی که تعیین شده و فرصت زمانی انشالله ما
انشالله
هم بازسازی کنیم و هم بحث ساختش انجام بشه.
خیلی ازتون ممنونم آقای بیرانوند عزیز، براتون عرضی موفقیت میکنم، برای هموطنهای خوب لرستانیمون هم آرزو میکنم که هرچه زودتر خانه های مسکونیشون اگر ترمیمی است ترمیم شه و اگر قرار به ساخت هست ساخته بشه. به حال ما 70,000 مسجد داریم، 70,000 مسجد لااقل 70,000 خونه میشه ساخت. ممنونم آقای بیرانوند، خدا حافظتون بشه انشالله. خدا حافظ. خب مردم خوب و نازنین کشور عزیزم ایران، متشکرم که صبح گفتگوی امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ازتون تشکر و خداحافظی میکنم. ارادتمند همه شما راسخ. Thank you.
صبحتون بخیر. صبح و گفتگو عنوان برنامه زنده شبکه رادیویی گفتگو بود که تقدیم حضورتون شد در حدود 85 دقیقه گذشته. برای شنیدن مجدد این برنامه یا دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو دعوتتون میکنم تا اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید، سری بزنید به شبکه رادیویی گفتگو و فایل این برنامه رو در قالب فایل‌های 30 دقیقه از ساعت 7 تا 7:30 دقیقه، 7:30 دقیقه تا 8 و 8 تا 8:30 دقیقه دریافت کنید و صبح و گفتگوی امروز رادیو گفتگو رو دو مرتبه شنونده باشید. امروز 26 ژوئن روزی است که در تقویم جهانی به همت ستاد مبارزه با مواد مخدر روز جهانی مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر نامگذاری شده. هر ساله چنین روزی با حضور مسئولان عالی رتبه از سازمان‌های مختلف فعال در زمینه کنترل مواد مخدر و نمایندگانی از جوامع بین الملل و آژانس‌های سازمان ملل متحد از جمله صندوق جمعیت ملل متحد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و دفتر هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد مراسمی در ایران برگزار میشه. کشور عزیزمون ایران به دلیل استراتژیک از گذشته پلی میان شرق و غرب بوده و با توجه به همسایگی با افغانستان به عنوان یکی از مهمترین تولید کنندگان مواد مخدر همواره مسیری برای انتقال این مواد به ترکیه و از آنجا به کشورهای اروپایی بوده. مجاورت با افغانستان و ترانزیت مواد مخدر از راه ایران از عوامل مهم مصرف مواد در ایران است، چرا که دسترسی به مواد مخدر آسانه. بنابراین ایران از قربانیان اصلی مواد مخدر است و مصرف مواد مخدر هر سال جان بسیاری از ایرانیان رو میگیره و میلیاردها تومان ضرر به کشور وارد میکنه. از این رو هر ساله دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر و مراکز علمی پژوهشی و سازمان‌های غیر دولتی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان فعالیت‌های بسیاری انجام می‌دهند.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در آستانه شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم تشییع پیکر 150 شهید گمنام دفاع مقدس و 34 شهید شناسایی شده را در استانهای تهران، قم، مرکزی، سمنان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، هرمزگان، بوشهر، اردبیل، گیلان، قزوین و خوزستان شاهد خواهیم بود. مراسم وداع با شهدا امروز چهارشنبه 5 تیر ماه در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بعد از نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد. همچنین مراسم تشییع شهدا فردا روز پنجشنبه 6 تیر ماه از ساعت 9 صبح از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج الشهدا با حضور پرشور مردم و مسئولین شهید پرور برگزار میشه. شما عزیزان، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با اعلام ساعت 8:30 دقیقه